بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اللهم صل علی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین. عزیزان بیننده سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف و برنامه دست‌انداز. در ماه مبارک رمضان هستیم، این ماه رو به شما تبریک عرض میکنم. امیدوارم که نماز و روزه‌ها مقبول درگاه الهی باشه و تحت عنایت آقام عصر توفیقات شما و همه عزیزان بیننده و کسانی که اینجا در خدمت شما هستند در شبکه جهانی حضرت روزافزون و از خداوند توفیق و سعادت رو برای همه طلب میکنیم. عرضم حضور شما که بله، دست‌انداز در سه شنبه شب داره تقدیم حضور شما میشه در ماه مبارک رمضان. انشاءالله قرار هست برنامه ها به این ترتیب خدمت شما ارائه بشه. لطف کنید به سایت شبکه جهانی حضرت ولی عصر مراجعه کنید. جدول پخش برنامه ها مقداری تغییر کرده، ساعت ها و روز بعضی از برنامه هم تغییر کرده، اونها رو حتما ببینید تا انشالله این افتخار رو ما داشته باشیم، بتونیم دقایق و ساعت خوبی رو بر شما فراهم کنیم و شما بینندگان برنامه های ما رو ببینید و انشالله مورد استفادهتون قرار بگیره. علاوه بر که ما رو از ماهواره میبینید، از سایت شبکه و همچنین از اپلیکیشن شبکه حضرت ولی عصر میتونید استفاده کنید. به صورت زنده و مستقیم برنامه ها خدمت شما ارائه میشه. اما مهمان ما و استاد گرانقدر ما در این قسمت از برنامه دست‌انداز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای صداقت هستن که بنده خدمت استاد عرض سلامی داشته باشم و برمیگردم خدمت شما خواهم بود. استاد عزیز سلام، وقت شما بخیر، نماز روزاتون قبول باشه.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام محضر همه مخاطبین فهیم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و همچنین حضرت عالی. انشاءالله که خدای متعال این ماه مبارک رمضان را بر همه ما با برکت قرار بدهد و همه ما بتوانیم از ثانیه ثانیه این ماه مهم، ماهی که واقعا سرنوشت سالانه ما میتواند در این ماه رقم بخورد، با همت خودمون انشالله که خدای متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی و طبق روایات نشاط در ماه مبارک رمضان در مسیر عبودیت عنایت بفرماید. انشالله در خدمتتون هستیم.
انشالله افتخار داشته باشیم در خدمت شما و عزیز بیننده باشیم در این ماه مبارک و با عنایت آقام عصر بتونیم از لحظات این ماه و از فیضاتون بهره مند بشین ان
شاء الله.
خب عزیزان 3015 1515 هم در اختیار شماست، میتونید از این طریق سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو بر ما ارسال کنید. سوالات در موقع خودش و در مناسبت همون موضوع در خدمت اساتید قرار خواهد گرفت و پاسخ رو خدمت شما ارائه خواهند کرد. اما تلفن‌های برنامه هم در اختیار شماست، میتونید تماس بگیرید و نظرات و سوالاتتون رو مستقیما ارائه کنید و انشاءالله کارشناسان پاسخ مهتزی رو خواهند داد. خب استاد عزیز، متأسفانه ماه مبارک رمضان با اون همه برکتش با یک بدعتی همیشه در رسانه ها ما میبینیم دیگه همراه شده متأسفانه، و اون هم همین نماز تراویح هست که بالاخره بدعتی است که امیرالمومنین هم خواست با اون مبارزه کنه. برخی ها سنت و سنت عمرام سر دادن.
بله،
کلیپ اول ما در این خصوص است. اگه نکته ای توضیحی دارید بفرمایید، بعد شاید کلیپ رو ببینیم.
بله.
پس بهتره با هم کلیپ رو ببینیم، برگردیم ببینیم جناب استاد صداقت در این خصوص چه نکته هایی به ما خواهند گفت.
در حدیث صحیح ما داریم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نماز تراویح، اسم تراویح، بعدها اسم براش تراویح گذاشته شد، به دلیل این که مثلا بعد از هر دو سلام یک استراحت کوتاهی می‌کردن، یعنی راحتی بود به نحوی بحث از استراحت میاد. اما همون قیام اللیل هست. اگر شما مثلا مکه مکرمه یا بعضی از مساجد نگاه کنید، مثلا صلات اللیل، قیام اللیل، همه این اصطلاحات و اطلاقها برای نماز تراویح به کار میره. اصلش نماز نافل هست بعد از تراوی بعد از عشاء به صورت جماعت خونی میشه. رسول الله سه شب نماز تراوی، نماز همون قیام اللیل که بعدها اسم تراویح براش گذاشته شد، نماز قیام اللیل جماعت خوندن. شب سوم جماعت زیادی مسجد مملوک شد. شب چهارم رسول الله صلی الله علیه و آله تشریف نیاورد. صحابه منتظر بودن، رسول الله فرمود که من ترسیدم که نماز بر شما فرض بشه و برای شما سخت و دشوار باشه. رسول الله اون نماز رو جماعتش رو ترک کردن. دقت بفرمایید، جماعت برگزاری جماعت رو ترک کردن. حضرت عمر فرمود که الان دیگه ترس از فرضیت ما نداریم. نماز جماعت رو با ابی بن کعب که حافظ قرآن بود شروع کردن و در صورت حضرت عمر رضی الله عنه فرمود نعمت البدعیه، نه اینکه این بدعت باشه. بدعت که نبود، چون رسول الله انجام دادن. بدعت یعنی چی؟ بدعت من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. هر کسی عملی انجام بده که دستور رسول الله یا عمل رسول الله بر آن نباشه، اون بدعت نامیده میشه. حالا سوال، آیا رسول الله نماز تراویح یا همون قیام اللیل آیا به صورت جماعت شبهای رمضان بعد از نماز عشا برگزار کردن؟ بعد برگزار. حدیث در کتب صحیح، در کتب آقایون هم حتی با همین لفظ اومده، مردم پشت سرش نماز میخوندن.
خب جناب استاد در خدمت شما باشیم. چند تا ادعا شده در اینجا، باید ببینیم ادعاشون حقیقت هست یا نه، و آخرش هم سوال مطرح کرد، اون سوال شما پاسخ بدید بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب یکی از مباحث مهمی که در ماه مبارک رمضان مطرح می شود همین بحث نماز تراویح هست، که نماز تراویح اصلا یعنی چی؟ تراویح، خب همینجور که این آقای عقیل خودش گفت درست توضیح داد، تراویح یعنی که می نشستن استراحت می کردن در شبهای ماه رمضان که نماز رو می خوندن، اینا نماز طول می کشیده استراحت می کردن. این همون تراویح یعنی استراحت کردن، جلسه داشتن، استراحت کردن. خب اختلافی که الان ما داریم و سوال مهمی که الان مطرحه این است که این نماز خواندن در شبهای ماه مبارک رمضان آیا به جماعت خواندنش هم در سیره و سنت رسول خدا آمده است یا نه، این بدعت جناب آقای عمر ابن خطاب بوده. طبق ادعایی که این آقا میگه، میگه نه رسول خدا هم به جماعت میخوندن، تو منابع شیعه هم آمده، یه تقطیعهایی کرده حالا ادعایی که این آقای عقیل داره میکنه. اما وقتی که ما نگاه میکنیم در منابع میبینیم نه، به اعتراف علمای اهل سنت و منابع تاریخی و حدیثی اهل سنت، شخص آقای عمر ابن خطابه که این بدعت رو گذاشته و اوس اولین نفری است که نماز مستحبی که در شبها خونده میشده رو به جماعت دستور میده بخونیم. خب
جالب، خودش هم گفته نعمل بدعه، یعنی خودش بدعه رو قبول کرد.
برای عزیزان میخونیم، میخونیم برای عزیزانمون عبارت رو. خب این آقا گفت در منابع شیعه هم آمده این مطلب که رسول خدا سه شب نماز خوندن و به جماعت و شب چهارم اومدن و از ترسیدن. خب کدوم منبع شیعه؟ جناب آقای غزبانی ما بارها اینو عرض کردیم و تأکید میکنیم و بینندگانمون هم عرض میکنیم که هر مطلبی رو که قراره یک کسی ادعا کنه ما باید از او آدرس بخواهیم، منبع بخواهیم، عبارت رو برای ما بخون. کدام کتاب شیعه این ادعایی رو که شما داشتی که رسول خدا به جماعت نمازهای مستحبی که در شبهای ماه رمضان میخواندن رسول خدا به جماعت خوندن، بعدی دفعه دیدن آب چون که به جماعت میخوندن ترسیدن که این مردم فکر کنن واجب شده، اصلا چه ربطی داره با هم دیگه؟ اگر بخواد بعد کل نماز رو رسول خدا بگیره، جماعتش موضوعیت نداره که. نماز رسول خدا بگه اصلا نخونید، نه که آقا بگه جماعتش رو من ترک کردم برای که ترسیدم این نماز رو فکر کنین واجب است، لذا من اصلا دیگه نخوندم. نه، اصل نماز اگر مشکل داره رسول خدا باید ترکش کنه، در حالی که ما میبینیم نه. شما نگاه کنید در منابع شیعه این جریان که خب شیعه هم قبول داره ما شبهای ماه مبارک رمضان نماز مستحبی الا ماشاءالله تا هزار رکعت هم بعضی از آقایون فرمودن بخونه آدم، خیلی خوبه، بهترین فصل برای عبادت ماه مبارک رمضان، اصلا شهر عبادت، ماه عبادت، شبهای ما با ماه مبارک رمضان، فضای برای نماز، مکان برای نماز بهترین کاره. اما نکته تو اینه که آیا ما میتوانیم این نماز را از پیش خودمون جمع بشیم و به جماعت بخوانیم؟ سوال اینجاست. خب نگاه کنند عزیزان، ملاحظه بفرمایید، در کتاب من لا یحضره الفقیه مرحوم شیخ صدوق یه بابی رو دارن، باب و صلات فی شهر رمضان، باب نماز در ماه رمضان. خب روایتی رو ایشون مطرح می‌فرمایند: سأل زراره و محمد ابن مسلم و الفزیل ابا جعفر الباقر و ابا عبدالله الصادق سلام الله علیهما. میگه آقای زراره، محمد ابن مسلم، فزیل از امام باقر و امام صادق این سوال رو پرسیدن. کدام سوال؟ ان الصلات فی شهر رمضان نافلتن باللیل جماعتن. آیا می شود ما نماز مستحبی را در شب ماه رمضان به جماعت بخونیم؟ شما که میگی تو منابع شیعه هست، خب منبع رو بیا کامل بخونن، مخاطبین ببینن دیگه. شما ادعا میکنید، ببینیم رسول خدا چیکار کرده تو این نماز. فقالا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم کان اذا صلى العشاء الاخره انصرف الى منزله. رسول خدا وقتی نماز عشاشون رو خوندن برگشتن به سوی منزل. ثم يخرج من آخر الليل الى المسجد، دوباره برگشتن مسجد. فيقوم فيصلي، پیامبر ایستادن نماز خوندن. فخرج في اول ليله من شهر رمضان ليصلي كما كان يصلي. پیامبر اومدن شب اول ماه رمضان مثل شب‌های قبلی می اومدن نمازشون رو بخونن شب اول ماه مبارک رمضان. اومدن فاستف الناس خلفه، یه عده اومدن پشت سر پیامبر
صف کشیدن
که نماز بخونن. عنایت کنن عزیزان. فهرب منهم الى بیته، رسول خدا کأنه فرار کرد، تا دید میخواستن اینا جماعت ببندن، تکبیر ببندن، رسول خدا فرار کرد رفت. وای نستد که این نماز جماعت این چنینی در نماز مستحب شکل بگیرد. و ترکهم، ترک کرد اونها رو پیامبر. پس رسول خدا آیا ایستاد به نماز جماعت؟ نه. این که منبع شیعه است، شما مدعی است در منابع شیعه، منابع شیعه میگن رسول خدا نماز جماعت رو شکل نداد. تا کجا؟ ففعلوا ذلك ثلاث ليال، تا سه شب همین اتفاق افتاد. ها پیامبر می‌خواستن نماز بخونن، میآمدن پشت سر رسول خدا می‌ایستادن تکبیر بگن، پیامبر میرفت جمع می‌کردن گفتن آقا برو بخونه، اجازه نمی‌دادن این نماز جماعت مستحبی شکل بگیرد. فقام صلی الله علیه و آله و سلم فی الیوم الثالث علی منبره، پیامبر روز سوم اومدن رو منبر ایستادن و فحمد الله و اثنا علی، حمد خدا ثنای الهی. ثم قال، عنایت کنن عزیزان، فرمود ایها الناس ان الصلاة باللیل فی شهر رمضان من النافلة فی جماعة بدعة. پیغمبر دارن تصریح میکنن که نماز مستحبی در شب ماه رمضان بدعت است. و همچنین صلات الضحا بدعتون، صلات الضحا یعنی نمازی است، اون نمازیه که بعد از طلوع آفتاب در سنت آمده، بعد از طلوع آفتاب زمانش تقریبا شروع میشه، نماز مستحبیه، تقریبا بهش میگن نماز چاشت هم بهش میگن، تا یه ربع نیم ساعت قبل از اذان ظهر زمانش هست، یه نماز مستحبیه، دو رکعت انسان میتونه این نماز رو بخونه. پیامبر میفرماید این نماز هم اگه میخوای به جماعت بخونی، اینم باز بدعتون. الا فلا تجتمعوا لیلا فی شهر رمضان لصلاة اللیل، جمع نشید کنار هم دیگه، جماعت نخوانید کنار هم دیگه برای نماز شبی در ماه رمضان. ولا تصلوا صلاة الضحى، نماز ضحا را هم به جماعت نخونید. فان تلک معصیتون، این دوتا رو بخواید به جماعت بخونید، اینا معصیت است. الا فان کل بدعه زلاله، هر بدعتی زلالت و گمراهی است. یعنی که نماز مستحبی رو شبا بخواید به جماعت بخونی، اسمش نماز تراویح معروف شده الان، این رسول خدا داره میفرماید این گمراهیه. و کل ضلالت سبیلها الی النار، آخرش به جهنم ختم میشود، مسیرش جهنمه. ثم نزل و هو یقول قلیل فی سنت خیر من کثیر فی بدعه، یه چیز کمی که مأخوذ از سنت باشد و سیره و روش رسول خدا باشد، این کمش خیلی بهتر از چیزی که زیاد باشه اما بدعت باشه. خب این یک منبع از منابع شیعه. پس شیعه، ما تو منابع شیعه نداریم که رسول خدا هم به جماعت این نماز شب را در شبهای ماه رمضان خونده باشن. چرا در منابع شیعه داریم که رسول خدا شبها نماز میخوندن، نماز مستحبی، الا ماشاءالله از امر خوبی هم است، فرادا بخون، حالا چه تو مسجد باشه چه تو منزلت باشه، نماز را به فرادا میتوانی بخوانی. این در منابع شیعه جناب آقای قزوانی عزیز. خب اما وقتی نگاه میکنیم در منابع اهل سنت، میبینیم آیه بخاری یه بابی رو باز کرده به نام باب و فضل من قام رمضان، فضیلت کسی که قیام میکند رمضان، شبهای رمضان بلند میشه، نماز میخونه، نمیخوابه، شبهای رمضان از فرصت استفاده میکنه و نماز میخونه. خب یه بابی رو باز کرده آقای بخاری و روایاتی رو آورده. عزیزان عنایت کنن، من دو سه تا روایت رو آوردن توضیح بدم محضر عزیزانمون، روایات مهمیه که بعد ببینیم آیا رسول خدا به جماعت انجام میدادن یا نه. آقای عمر ابن خطاب آمد این بدعت رو، بعد جالبه که حالا آقای عقیل میخواد دفاع کنه، میگه این بدعت، بدعت اصطلاحی نیست. خب توضیح بدین چه بدعتیه؟ بدعت لغویه. خب لغت هم نگاه کنیم ببینیم معناش یعنی کی. یعنی کسی که یک کار جدید رو شروع میکنه، بدع، اخترع، کسی که یک کار جدیدی رو که قبلا نبوده انجام داده. خب شما یه حرفی میزنی آقا بدعت اصطلاحی نیست، یه چیزی میگی در میری. خب توضیح بده چه بدعتیه. ما اگه بدعت غیر اصطلاحی رو توضیح بفرمایید چیه. خب عزیزان عنایت کنن، این روایت اول صحیح بخاری، باب و فضل من قام رمضان، جلد سوم صفحه 44، از ابو هریره ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کسی که بایستد به نماز در شبهای رمضان ایمان داره، باور داره که آقا این عملش مورد رضای خدای متعال است و احتسابا مؤثرم هست، انشاءالله حساب میشه بر فردای محشرش، غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهانی که در گذشته انجام داده بوده به برکت این نماز بخشیده میشود. خب اما کجای این عبارت الان بود به جماعت؟
نماز جماعت باشه، تراویح باشه.
کجا این عبارت بود الان؟ این که صحیح بخاریه. بعد جالبه بعدش آقای ابن شهاب عبارتی داره، میگه قال ابن شهاب، آقای بخاری نقل میکنه، فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رسول خدا از دنیا رفتن و الامر علی ذلک. حالا ما این امر علی ذلک رو به شروح رجوع میکنیم، توضیح میدیم محضر عزیزان که این امر علی ذلک اصلا یعنی چی. و الامر علی ذلک چیکار میکردن مردم؟ رسول خدا از دنیا رفتن، این نماز به همین شکل بود. ثم کان الامر علی ذلک فی خلافت ابوبکر، در دوران خلافت آقای ابوبکر هم این نماز به همین شکل و سیره و روش بود. و صدرن من خلافت عمر، اوایل خلافت آقای عمر هم این نماز بود. خب این سند اول آقای بخاری. خب حدیث بعدی رو که آقای بخاری میاره دقیقاً این جریان رو نقل میکنه که حالا کی اومد این جریان رو و این نماز رو به جماعت برقرار کرد. همین قیام لیل رو، قیام رمضان که شبها
مستحب و
بله مستحب بودن. حالا جریانش چیه؟ حالا نگاه کن عزیزان، دوباره همین صحیح بخاری، حدیث بعدیه دیگه، باب و فضل من قام رمضان. خب آقای عبدالرحمن ابن عبد قاری میگه من خرجت و من عمر ابن خطاب، با آقای عمر با هم دیگه وارد شدیم بر یه شبی در رمضان به مسجدی، الی المسجد، فاذن الناس اوزاع متفرقون، دیدیم مردم متفرقن، یکی این طرف یکی اون طرف، یصلی الرجل لنفسه، یکی خودش داره نماز میخونه، و یصلی الرجل فیصلی بصلاته الرهد، دیدیم یک کسی اون طرف داره نماز میخونه، یک کسی این طرف داره نماز میخونه، هر کی برای خودش، یکی 3 رکعت میخونه، یکی 5 رکعت میخونه، یکی 10 رکعت میخونه، نمازهای مستحبی.
اینجا پس فعلا فرادا همه نماز میخوندن،
همه دارن فرادا میخونن، همه دارن فرادا میخونن، هیچ کسی به جماعت نمیخونه، هر کی تو حال خودش.
سنت پیامبر بوده،
بله. سنت پیامبر همین فرادا بوده داشتن میخوندن. فقال عمر، آقای عمر میگه انی ارا لو جمعت هؤلاء علی قارئ واحد لکان امثال، من میبینم که اگر مردم اینا دور هم دیگه جمع بشن این بهتره، قشنگتره که هم نه یه نظمی هم داشته باشن. ثم عزم، تصمیمم گرفت که این کارو انجام بده. فجمعهم على ابی ابن کعب، همه رو جمع کرد دنبال سر آقای ابی ابن کعب، گفت آقای مردم همه بیاین این نماز مستحبی رو به امامت آقای ابی ابن کعب بخوانید، اون میشود امام جماعت و شما هم این نماز مستحبی رو به جماعت با او بخوانید. ثم خرجت معه ليله اخرى، همین آقای عبدالرحمن میگه یه شب دیگه با آقای رفتیم آره نظارت کنیم ببینیم چه خبره بر شما. و الناس یصلون بصلات قارئهم، دیدی مردم بله به جماعت دارن این نماز رو میخونن و آقای ابی ابن کعب هم هست. و قال عمر نعم البدعت هذه، عجب بدعتی بود این بدعتی که من گذاشتم خودش. که آقا بدعت، حالا آقای عقیل میگه چی؟ این بدعت بدعت اصطلاحی نیست. خب حالا شما توضیح بدین دیگه، ببینین این بدعت چه بدعتیه. نعم البدعت هذه، این چه بدعت خوبی بود، رسول خدا این کار رو نکرد، من آمدم این کار رو سنت قرار دادم، انجام دادم. خب حالا عزیزان عنایت کنن، ما تو شروع کتاب بخاری وقتی رجوع میکنیم که این حدیث رو میخوان توضیح بدن، خیلی جالبه که آقا دقیقا این ادعا واضح و روشن میشود که چه کسی اولین نفر این کار رو انجام داد که نماز مستحبی رو در شب ماه رمضان به جماعت خواند. و شروع کتاب بخاری این جریان رو کامل توضیح میدن، کتاب های تاریخی این جریان رو کاملا توضیح میدن که اولین نفر کی بوده. خب من چند تا از شروع رو محضر عزیزانمون تقدیم کنم. ارشاد و ساری، کتاب ارشاد و ساری آقای بله شهاب الدین قسطلانی، متوفای 923. خب عزیزان عنایت کنن، اون عبارتی که از ابن شهاب زهری توی کتاب بخاری بود رو میخواد توضیح بده آقای قسطلانی. ببینیم چی میگه. میگه فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولعمرو علی ذلک، ولعمرو علی ذلک عبارت بخاری بود. خب میگه ولعمرو علی ذلک یعنی چی؟ ای علا ترک الجماعت فی التراویح، یعنی سنت بر این بود که جماعت نمیخوندن، ترک کرده بودن جماعت را، نمیخوندن آقا جماعت. این سند اول، شرح اول. دوم عزیزان اون ملاحظه بفرماین، فتح الباری، فتح الباری آقای ابن حجر، بله شرح بخاری. خب اینم باز میخواد عبارت ابن شهاب زهری رو توضیح بده، همینطور میگه فتوفی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و الناس فی روایت الکشمیهنی و العمرو علی ذالک ای علی ترک الجماعت فی التراویح، یعنی آقا سنت رسول خدا این بوده و مردم هم طبق همون سنت آره داشتن عمل میکردن. خب بعد بعدش جریانی رو میاره این آقای ابن حجر، میگه یه روایتی هست تو منابع اهل سنت که پیغمبر که انت دیدن یه عده‌ای به جماعت نماز مستحبی میخونن تشویقشون کردن، گفتن خیلی کار خوبی دارن انجام میدن. بعد آقای ابن حجر میگه نه این به درد نمیخوره، این روایته، این روایت ضعیفه. عنایت کن عزیزان، میگه ولا احمد من روایت ابن ابی ذئب عن الزهری فی هذا الحدیث ولم يكن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جمع الناس على القيام، پیامبر مردم رو جمع کرد برای نماز خوندن. و قد ادرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر که اخرجه ترمذی، میگه ترمذی هم آورده این رو، من طریق معمر عن ابن شهاب، میگه طریقش هم اینه از معمر از ابن شهاب. میگه و اما ما رواه ابن وهب عن ابي هريره، این روایتی که ابن وهب آورده از ابی هریره که خرج، این مهمه عزیزان روایت کنن، که خرج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اذن الناس فی رمضان یصلون فی ناحیه المسجد، پیامبر وارد مسجد شدن دیدن مردم دارن نماز میخونن گوشه مسجد. فقال ما هذا، چیکار دارن میکنن؟ فقیل الناس یصلی بهم ابی بن کعب، یا رسول الله اینا مردمن که دارن ابی ابن کعب جلو وایساده، اینا هم دارن نماز جماعت میخونن زمان حیات رسول خدا، این روایت کردن اینا دارن اینجوری میگن. فقالو اصابو و نعم ما سنعو. پیغمبر فرمود عجب کار خوبیه، کار خوبی داره انجام میدن. ذکره ابن عبدالبر، یا ابن عبدالبر اینو آورده و فیه مسلم ابن خالد و هو ضعیفون، میگه تو سند این روایت آقای مسلم ابن خالده که این ضعیفه. بعدش آقای
روایتی که ایشون داره نقل میکنه میگه اصلا این اعتبار
نداره، اعتبار نداره. بعد آقای ابن حجر میگه والمحفوظ ان عمر هو الذي جمع الناس، میگه اون چیزی که محفوظ مورد اعتباره این است که آقای عمر مردم را جمع کرد. برای چی؟ نمازی به جماعت بعد رسول خدا، بعد خلافت آقای ابوبکر، عمر اومد این کار رو انجام داد. این سند دوم، شرح دوم. خب جالبه تو عمدت القاری هم، حالا اینا محضر عزیزمون عرض کنیم، تو عمدت القاری هم همین رو داره. عمدت القاری آقای بدرالدین عینی، جالبه که اینشون هم همین جریان رو میاره که آقا عمر آمد و این بدعت رو عمر برپا گذاشت و رسول خدا اصلا این کار رو انجام نمیدادن، رسول خدا نماز رو فرادا میخوندن. یه چیز جالبی آقای در کتاب ارشاد و ساری هست که این برای بینندگانمون هم فکر کنم قشنگ باشه، که آقای در کتاب ارشاد و ساری میاره که چرا اصلا بدعت گفت عمر، خود آقای عمر چرا گفت بدعت. عزیزان عبارت رو عنایت کنه، میگه قال عبدالرحمن بن عبد ثم خرجت معه، میگه ما با عمر، همین روایت بخاری رو میاره، میخواد توضیح بده، میگه آقا ما با عمر وارد شدیم. از این عبارتش جالبه، میگه یه شب دیگه که ما با عمر رفتیم برای بازدید، از این فیه اشعارون به ان عمر کان لا یواظب علی الصلاة معه، میگه اگر این یک امر مهمی بود آقای خلیفه خودش باید انجام میداد دیگه. میگه ما یه شب دیگه رفتیم، مردم داشتن میخوندن، عمر هم یه شب دیگه اومد گفت ببریم بازدید کنیم. از اینی که میگه آقای عمر گفت یه شب دیگه ببریم بازدید کنیم، معلومه که شبهای قبلی اصلا مواظبت بر این صلات جماعت در مسجد آقای عمر ابن خطاب نداشته، نداشته، لذا اومده بازدید کنه، اومده نگاه کنه. ولعله کان یرا ان فعلها فی بیته، با خودش میگفت من نماز مستحبی رو تو خانه بخونم بهتره، فرادا بخونم. پس این سنتی که این جمله رو عزیزانمون دقت کنه، این سنتی که سنت عمر ابن خطاب است و وا عمرا گفتن زمان امیر المومنین علی علیه السلام، عزیزانمون خوبه که بدانن خود آقای عمر ابن خطاب عامل به این سنت
نبوده. جالبه این، خودشم همون جا نمونده، رفته یه روز دیگه اومده نگاه کرده. بله. در هر دو شبی که اومده خودش جماعت نخونده.
بعد میگه حالا چرا گفت بدعت، سماها بدعه لانه صلی الله علیه و آله و سلم، عبارت مال آقای بسلانی عزیزان، میگه اینو بدعت گفتن. چرا؟ چون پیغمبر اکرم اینو سنت قرار نداده بود، نماز جماعت قرار دادن برای اونها. ولا کانت فی زمن صدیق، میگه زمان ابوبکرم نبود این سنت، زمان ابوبکرم نبود. ولا اول اللی ولا کل اللی ولا هذا العدد، نه سر شب نه آخر شب نه بر این تعداد، هیچ کدامش سنت رسول خدا نبود، زمان ابوبکر هم نبود. پس این نکته سوم یا چهارمی بود که محضر عزیزانمون عرض کردیم. خب پس جمع‌بندی میکنیم در این قسمت، دقت بفرمایید عزیزان، اینی که آیا رسول خدا نماز را به جماعت خوانده بودن، طبق منابع فریقین رسول خدا نماز میخواندن، نماز مستحبی، اما نماز به جماعت را در شبهای ماه رمضان نمیخواندند و حتی فرمودن این نماز بدعت است. من یه عبارتی از آقای طبری محضر عزیزانمون بخونم که ایشون تصریح میکنه که اولین نفری که جمع کرد مردم رو برای اینکه آقا نماز جماعت خونده شود، نماز مستحبی، کی بوده. آقای طبری جلد 4 صفحه 209 جریاناتی رو از آقای عمر میاره و هو اول من جمع الناس علی امام یصلی بهم التراویح فی شهر رمضان، میگه عمر بود اولین نفری که مردم رو دعوت کرد. برای چی؟ برای اینکه پشت سر یک نفر وایسن، یه امامی باشه، مردم هم مأمون باشن در شهر رمضان نماز خونده بشه. خب بله، به نظرم که حالا یه نکته ایرم که حالا بعضی ها خیلی اشکال میکنن که آقا زمان امیرالمومنین علی ابن ابی طالب چطور شد؟ آیا علی ابن ابی طالب امیرالمومنین علی علیه السلام آیا نهی نکرد؟ چرا نه کرد؟
نه کرد
دیگه. نه کرد حضرت. ما در منابعمون داریم. من فقط یکیشو محضر عزیزان میخونم که بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود در کتاب کافی شریف، من فقط یه نمونش رو عرض میکنم، که حضرت فرمود اعلمتهم ان اجتماعهم فی النوافل بدعتون، من به اونها گفتم،
یادشون دادم
که این سنت بله. سنت رسول خدا نیست، این بدعت است. فتنادا بعض اهل عسکری ممن یقاتل معی یا اهل الاسلام غیرت سنت عمر، همونایی که دارن تو لشکر منن، همونایی که تو تیم منن، اینا اومدن گفتن وا سنت عمر، وا سنت عمر، در حالی که عزیزان عرض کردیم این چطور سنتی است که آقایی که خودش دستور داده تارک این عمله. اگر سنت، اگر کسی دستور میدهد، رسول خدا اگر دستوری میدهن، اول نفر خودشون عامله.
خودت دیگه میگه خلیفه هستی و
چطور سنتی است اولین کسی باشی که عمل کنی؟ درست. اولین سوال واقعا شما باید پاسخگو باشید که عمل خود آقای عمر ابن خطاب کجاست در این نماز تراویح؟ عزیزان اهل سنت تحقیق کنن واقعا کجاست در نماز تراویح به جماعت، کجا؟ اگر تو خلیفه هستی خودت به جلو واسه بخون، اگر امر مهمیه، نه اینکه آقا شما رفتی تو خونه میای بازدید بکنی ببین مردم دارن کارشون رو درست انجام میدن یا نه. امیرالمومنین هم حضرت میفرمایند منم نه کردم که آقا این بدعت است. بعد فرمود من ترسیدم لقد خفت و ان یثورو فی ناحیت جانب عسکر، دیدم میخواد اختلاف بشه به خاطر یه نماز مستحبی که حالا میخوام به جماعت بخونن یا به جماعت نخونن. بعد گفتم برید هر کار میخوام بکنید بکنید، این که بخواد توی لشکر اسلام اینجور بخواد اختلاف بیفته و سر یک نماز مستحبی که به دو رکعت، پس این ادعا هم باطله. که دیدم بعضی هاشون هم باز خیلی مانوف میدن که آقا خود علی ابن ابی طالب صحه گذاشت هیچی هم نگفته. چرا امیرالمومنین؟ بله خود امیرالمومنین علیه السلام در منابع متعدد ما داریم، در منابع شیعه آمده است که حضرت نهی کردن این سنت رسول خدا نیست و بدعت است. انشاءالله که خدای متعال همه ما را از جزء مسلین پیرو رسول خدا انشاءالله قرار بدهد.
خیلی متشکرم جناب استاد، شما به خوبی حتی این مطلبی که ادعا کرد شیعه هم اینو گفته در دو کتاب مهم ما، یکی کتاب کافی که در روزه کافی این بله. خطبه هست و اونجا جزء بدعت هایی که بله. امیرالمومنین میشماره برای قبل از خودش که گذاشته شده. و همچنین والله از الفقی هم اونجا بازم رو اشاره داشتید دیگه، برای اونها فکر نمیکنم جایی باشه که بخوان ادعای بکنم بازم بگن که بله شیعیان این گونه هستن. خب نمیدونم چقدر وقت داریم، میتونیم یه فاصله بگی یا بریم کلیپ بعدی رو ببینیم؟ فکر میکنم کلیپ بعدی ببینیم از فرصت بیشتر بشه استفاده کرد. آره خب موضوع بعدی ما، خب اینا که این همه ادعا میکنن تراویح هست و نمیدونم شب زنده داری و اینها، در کلیپ بعدی میبینیم که چگونه اعمال شب قدر رو خلاصه متأسفانه به سخره میگن. نکته ای دارید در مورد کلیپ بعدی؟
کلیپ رو ببینیم.
خب پس کلیپ رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود، ببینیم که اینجا چی گفتن این وهابی ها.
اصلا شبکه های تلویزیونی نه، حال و هوای همین ده شب آخر، همین ده روز آخر در کشورهای اسلامی و در جاهایی که اهل سنت زندگی میکنن مقایسه کنید با جاهایی که غیر اهل سنت هستن، مثل شهرها یا کشورهایی که دست رافضه، خیلی متفاوته. من دیشب نگاه میکردم شبکه های ایران رو، یعنی اوج عبادت چی بود؟ یه قرآن بذارن رو سرشون بعد اینجوری کنن اینجوری کنن که چی بشه. مثلا آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم، خوب دقت کنید، آیا پیامبر صلی الله علیه وسلم این کار رو کرده؟ این تصویر رو دیگه میبینید، یعنی این برای هر کسی که تو ایران بوده باشه این تصویر خیلی آشناست. الان هم شبها شما تلویزیون ایران رو نگاه کنید اینا رو زیاد میبینید، خیلی زیاد میبینید. یک آخوند میارن یا یک مداح میارن، برای خودش میگه 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 و در نهایت اینا هم دیگه این میشه اوج عبادتشون.
و کجا این رو گذاشته؟ این گزارش ایقنا هست، گزارش تصویری از مراسم شب قدر در خرم‌آباد گزارش اقنا، یعنی خبرگزاری قرآن در واقع جمهوری اسلامی. بعد خبرگزاری قرآن، این در واقع تصاویری هست که از ببینید، این باز ادامه تصاویر مثلا اقنا رو ببینید، این خبرگزاری بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامیه در خرم‌آباد. این مثلا تصویر استفاده ای که اینها از قرآن میبرند، این نهایت استفاده ایه که اینها از قرآن کریم میبرند. خودتون این تصویر رو باز ببینید، مثلا تصویر دست جمعی اینها رو.
بله جناب صداقت در خدمت شما. واقعا هرچی گفتنی هست و اینا بر خودشون همجوری یک کتازی کردن و رفتن گفتن خب واقعا قرآن دیگه استفاده باید کرد ازش. بله. استفاده کنید از مباحث شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب جالبه که ای کاش اگر شب قدر رو نگاه کردی که ادعا میکنید که اوج عبادت شیعیان در شب قدر این است که اینها فقط بلدن بیان یک قرآنی بر روی سر بگیرن و اصلا کار دیگه هم ندارن و یه 5 دقیقه فقط میان میشینن و یه قرآنی در سر میگیرن. ای کاش می اومدین و ما میدونیم که شما احمدین رو دیدین، ولی خب این و میدانید و این چون غرض و مرضی که در اون باطن شما وجود داره و نمیخواید حق رو اعلام کنید و قبول کنید، این باعث این حجابه میشه دیگه که حالا هر گونه افترا و تهمتی که میخواید بزنید میزنید. اما الحمدلله شیعه اثناعشری مطالبش به حق انقدر خوب و روشن و واضح هست که همه براشون واضحه که حالا این ادعایی که شما دارید میکنید و چیزی هم ارزش ندارد و باطل است. خب شما اگر ملاحظه بفرمایید عزیزان، همین الان شب دوم ماه مبارک رمضان است، امشب میتونن نگاه کنن ببینن شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران خب الان از الان چیکار دارن میکنن. هر ساعتی رو که ما میزنیم قرائت قرآن الحمدلله برقراره، از جزء اول شروع کردن تا جزء سیوم ماه مبارک رمضان قرائت قرآن معلوم است. شما در منابع شیعه این روایات رو ندیدید؟ قطعا دیدید اما لاپوشی میکنید، خودتون رو به تغافل میزنید که آقا اینقدر ما تو منابع شیعه داریم که آقا دستور به قرائت قرآن آمده. مثلا شما ملاحظه بفرمایید اهل بیت علیهم السلام شیعیانشون رو اینقدر سفارش کردن به قرائت قرآن. عزیزان ملاحظه بفرمایید در این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، خب ما یه بابهایی داریم مثلا در باب قرآن و ثواب قرائت قرآن، ثواب من کان فی بیته مصحف، کسی که تو خونش مثلا قرآن باشه، قرآن فقط تو خونه باشه،
استفاده های متعددی
که آقا شیعه
علاوه بر تلاوت قرائت باشه. آقا شما اینو فرمودید، من این به ذهن اومد که ما هر روزم ساعت 16 از همین شبکه مراسم ختم قرآن رو داریم،
پخش میشه
روزی یک جز.
اصلا یه چیز مشخصه، به تعبیر عوامانه امروز میگن تابلو، میگن آقا تابلو دیگه که آقا شما هر ساعتی در ماه مبارک رمضان سیما و صدای جمهوری اسلامی همه و شیعیان
یا شبکه‌های ماهواره‌ای که
ماهواره‌ای بله شبکه‌های ماهواره‌ای
نداره، شبکه‌ای باشه که درش
مقید به این مطلب هست اقلش روزی یک جز قرآن رو بخوانن، این قرائت قرآن و این روایات رو. مثلا من چند تاشو محضر عزیزان میخونم، رسول خدا فرمود لیس شیئون اشد علی الشیطان من قرائت المصحف نظرن، هیچ چیزی برای شیطان سخت‌تر نیست از اینی که آقا انسان به قرآن نگاه کنه و قرآن رو بخونه. این تو منابع شیعه آمده، خود مصحف. بله حضرت فرمودن من قرأ فی المصحف نظرا متع ببصره و خفف عن والده و ان کان کافرین، کسی که قرآن رو بخواند
از رو بخونه.
بله از رو بخونه،
نشانه خود اینه که خود کتاب مقدس
بله میده. این کتاب بله. احترامی که شیعه داره برای قرآن قائل میشود که آقا این کتاب رو بخواند، خدا به والدینش تخفیف میده ولو اینکه آقا پدر و مادرش کافر باشن. یا تو منابع دیگه اومده کسی که آقا 10 آیه بخونه، 1 آیه بخونه، 5 آیه بخونه، 10 آیه بخونه، چقدر برای او ثواب اومده. یا تو روایات ما اومده لکل شیئن ربیعون و ربیع القرآن شهر رمضان، برای هر چیزی بهاری است، بهار قرآن ماه رمضان است، که شیعیان الحمدلله موفق به این قضیه هستن. در بعضی از افراد در شیعه جناب آقای قزوانی هستن که نه تنها یک دور قرائت میکنند، در کنار قرائت نه تنها یک دور، ما داریم افرادی رو که 5 دور 10 دور در ماه مبارک رمضان انجام میدن، توفیق خدا بهشون عنایت میکنه و قرائت رو انجام میدن. و در کنار قرآن تدبر در قرآن هم هست. نه اینکه جمود در الفاظ قرآن فقط یه چیزی بخون ثوابی، مثل تفکری که شما دارید و تدبرتون. حالا میگیم که آقا کی از قرآن داره استفاده میکنه؟ ما از قرآن استفاده نمیکنیم یا شما اصلا مبنای تفکرتون با قرآن چقدرها فاصله دارد که میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. باید ببینیم که آقا تفکر شیعه چقدر به قرآن نزدیک است. عزیزان عنایت کنن، ما در میان علمای شیعه بسیاری از علمای شیعه کتابهایی نوشتن در مباحث علوم قرآنی، از تفسیر گرفته تا مباحث مختلف علوم قرآنی، قرائات قرآنی، مباحث مختلفی، تا اونجا که بعضی از عزیزان فرمودن 5000 عنوان ما در منابع شیعه مباحث علوم قرآنی داریم. این اهمیت علمای شیعه و تفکر مذهب بر حق شیعه اثناعشریه رو میرسانه که چقدر اهتمام به قرآن دارن. که آقا قرآن یه مطلبی نیست که آقا ما بتونیم سرسرکی از کنارش بگذاریم. نکته دوم، یکی از منابع مهم فقه که آقا فقهای شیعه میخوان استدلال کنن در منابعشون همین قرآنه. ما با آیات قرآن اخذ میکنیم که آقا میخوایم قرآن رو بگیریم و نه که فقط سرسرکی بخونیم، نه، به عنوان اینکه رجوع میکنیم به قرآن به عنوان یکی از منابع فقهی ما که در حلال و حرام ما چیکار کنیم. فقهای شیعه به قرآن رجوع میکنن. این نکته بعدی. یه نکته ایست که مع الاسف ما میبینیم در تفکر باطل وهابیت، خب این نیست که چی؟ یه مبناییست در تفکر شیعه این است که ما روایاتمون را بر قرآن عرضه میکنیم و روایتی را که مخالف باشد با قرآن اصلا اون روایت ما قبول نمیکنیم. این چیو میخواد برسونه؟ این غیر از این است که آقا شیعه اهتمام دارد به محتوای قرآن، که اگر روایتی هم مخالف با قرآن باشد شیعه او را عکس نمی کنه، میگه نه این روایت برای من معتبر نیست. ما سوال می کنیم چرا شما این کار را نمی کنیم؟ چرا شما مبنای عرضه به قرآن را قبول ندارید در روایاتتون؟ سوال دیگه. اگر شما هم می گویید ما در منابعمون به قرآن اهتمام می‌ورزیم، چرا روایاتتون رو عرضه نمی‌دارید به قرآن و روایاتی رو که با قرآن تعارض داره به تعبیر ما و مخالف با قرآن کنار نمی‌گذارید؟ به تعبیری که از اساتیدشون فرمودن بیایم از اول منابع حدیثی شیعه و منابع حدیثی عامه و اهل وهابیت دیگران بیایم جلوی یکی یکی روایات رو عرضه می‌داریم به قرآن، ببینیم آخرش روایات کی بر حق از این روایت هست.
جالب اینه که همین مسلم و بخاری دو تا صحیحشون به ادعای خودشون
همین
سنگ قرآن قرار میدن. یعنی قشنگ روایاتی که اینجاست متعارض با قرآن، ولی میگن نه این صحیحه هر چی که هست.
پس شما داری اعتبار میدی به قرآن یا نه؟ داری قرآن رو میذاری کنار میگی نه حدیث. شیعه میگه حدیثی که مخالف با قرآن باشد ما اخذ نمیکنیم، اگر مخالف با نص قرآن باشد. این نکته بعد. نکته مهمی که میخوایم محضر عزیزانمون عرض کنیم این است که ما در تفکرات شیعه و تفکرات وهابیت بیایم یه مقایسه انجام بدهیم، ببینیم که باورها و تفکرات شیعه نزدیکتر است به قرآن یا باورها و تفکرات وهابیت. شما ملاحظه بفرمایید، مثلا شیعه این تبرک جستن، میگن آقا یکی از بدعتایی که آقا شیعه گذاشته چیه؟ میگن آقا تبرک، توسل، یه چیزایی که اصلا نداریم. خب نداریم شما تو قرآن که آقا نیست، که این ادعای بر حق شیعه است که در قرآن وجود دارد و شیعه تمام مبانی فکری خودش را از قرآن کریم و از احادیث صحیحه رسول خدا و خاندان عصمت و طهارت گرفته. شما ملاحظه بفرمایید این جریان تبرک به پیراهن حضرت یوسف، این تو قرآن هست یا تو قرآن نیست؟ جناب آقای قزوانی سوره مبارکه یوسف آیه 93، اذهبوا بقمیصی هذا فالقوه على وجه ابی یات بصیرا. مگه شیعه غیر از این میگه؟ ما از قرآن داریم میگیریم دیگه.
آیه درست نیست چون ابن تیمیه گفته که
آره. خب این دیگه با قرآن بازی کردنه یا نه اخذ به قرآنه؟ ما این قرآن دیگه
قرآن میگه یه پیراهن پیامبر خدا ارزش دارد تا کجا؟ تا اونجا که میتواند چشمان پدر بزرگوارش را بینا کند. ما هم میگیم تو فضای تبرک ما هم میگیم آقا ذریحی که منسوب است به رسول خدا این متبرک است، میتونه خیلی کارا رو انجام بده، خیلی کارا رو میتونه انجام بده،
منسوب به پیامبر
است چیزی. بله، پس این یکی از مبانی فکری ما که آقا تبرک توسل. دیگری از منابع فکری ما، عزیزان ملاحظه کنن، ما در منابع شیعه میگیم آقا شیعه ادعاش اینه، ادعای بر حقی که میکند که امامت مانند نبوت جعل الهی است. اما شما چی میگین؟
یا نه به ید ناس و مردم،
دست مردم باشه. خب این از قرآن ما گرفتیم یا نه اومدیم خودمون نشستیم؟ این که قرآن جریان
حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم
بله، جریان وزارت جناب هارون برای حضرت موسی، بله. که ما توی برنامه مفصل توضیح دادیم که اینا همه جعل الهی است. خدای متعال است همون گونه که نبوت رو جعل کرده، امامت را هم جعل میکنه، برای امام هم امامت رو جعل میکنه. شما باید بیاید پاسخ بدید که تفکر باطلی که شما دارید برای خودتون بافتین و میرین جلو از کجای قرآن اخذ کردید. وقتی که به شیعه میرسه جناب آقای غزوانی، میگن آقا به صراحت بیاین فلان مطلب رو از قرآن برای ما نشون بدید. حالا شما هم بیاید به ما نشون بدید، به مخاطبین ما نشون بدید این مبنای اجماع شما، که اجماعی که چیز بی سر و تهیه، کجای قرآن ادعای. با این ادعایی که آره با این ادعای بزرگی که شما دارید انجام میدید کجای قرآن؟ بعد مطبع. کجای قرآن اگه اجماع شد؟ خب بابا اجماع یه بار دیگه درسته، برای همه بعد اجماع باشه. برای خلافت عمر ابن خطاب کجا اجماع شد؟ برای خلافت عثمان کجا اجماع شد؟ اگر اجماعه، خب اجماع همه جا باید باشه دیگه. اولا به تعبیر آقایون ثبت العرش، بیاین کبراشو ثابت کنین، اصلشو ثابت کنین از قرآن، بیاین ثابت کنین، بعد ببینیم منابع فکری ما به قرآن نزدیکتره یا منابع فکری اعتقادی شما به قرآن نزدیکتره. بعد ببینیم اینجوری مسخره میکنی که آقا اینا فقط از قرآن یاد گرفتن، شب قدر بیان قرآن رو بزنن بالا سرشون. خب اما آره، اما حالا همین که قرآن رو آقا بذاریم بالا سرمون و قرآن رو واسطه قرار بدیم، جناب آقای قزوانی ای کاش نگاه میکردی ببینی شیعه چی میگه وقتی قرآن رو میذاره بالا سرش، ای کاش نگاه میکردی ببینی تو منابع حدیثی خودتون اصلا دستور آمده است از آقای عمر ابن خطاب که آقا این قرآن رو واسطه قرار بدین. وقتی شیعه قرآن رو میگیرد در شبهای قدر که آقا طبق حدیث مهم و معتبری که در منابع ما آمده، آقا رسول امام صادق علیه السلام فرموده، من حدیثش برای عزیزانمون بخونم، که آقا در شبهای قدر، نه تنها در شبهای قدر که در هر زمانی که شما مشکلی داشتید میتونید آقا دو رکعت نماز بخونید، بعد قرآن رو روی سرتون بذارید، بعد همین اعمالی رو که شب قدر انجام میدهید رو انجام بدید، خدا حاجتتون رو میده. ما تو منابعمون آمده
توسل به قرآن نیست که در کتاب شما هست،
بله، که آقا تو منابع ما آمده که این قرآن چون که محترمه از اهل بیت علیهم السلام میگن قرآن رو بذار روی سرت، احترام کن، قرآن رو واسطه قرار بده در این شب مهم بین خودت و خدای متعال، قرآن رو واسطه قرار بده و از خدای متعال حاجتتو بخواه. این کجای این مسخره کردن داره نمیدونم، یا اصلا این کار یعنی چی؟ این دستور آقای نه تنها در روایات شیعه، در منابع خود شما آمده. عزیزان عنایت کنن، آقای احمد حنبل در این کتاب از زهدی که داره یه روایتی رو میاره از آقای عمر ابن خطاب، میگه قال عمر ابن خطاب اقرعوا کتاب الله عز وجل، قرآن رو بخونید. خب دیگه چه کنیم؟ قرآن رو خوندیم. وسلوا عز وجل بهی قبل ان یقرعه اقوام یسألون به الناس، میگه از قرآن بیایید بخواید، چیزی بخواید که انه اون رو واسطه قرار بدید، نه که فقط قرآن رو بخونی، قرآن بشه واسطه قبل از اینکه یک عده بیان اون رو واسطه قرار بدن، شما بیاید این کارو قرار بدید. خب حالا این کارو شیعه داره میکنه یا شما داری میکنید؟ شیعه طبق مبانی فکری خودش، طبق دستورات اهل بیت علیهم السلام داره این کارو انجام میده که آقا ما در شبهای قدر که حالا مرسوم است در میان شیعیان این کار رو انجام میدهن که عمل میکنن به دستوراتی که از ناحیه اطرت به دست ما رسیده که آقا قرآن رو احترام میکنیم، او رو واسطه قرار میدیم برای رسیدن به حوائجمون. در این سیره دستور سنت شما هم که هست، مشکل ما نیست که داریم به سنت خودمون، به سیره رسول خدا عمل میکنیم.
مشکل اینه که اصلا اینو نه سنت خودش رو شناختن نه به سنت خودشون اعتقاد دارن،
عمل نمیکنی، نه اطلاعی داری نه عمل میکنی. اگرم اطلاع داشته باشی، از کدام همون غرض، همون مرضی که آقا افتاده و حجاب شده و نمیخواد قبول کنه. این که دیگه عبارت عمر بن خطاب بود ما برای شما خوندیم که میگه آقا قرآن رو واسطه قرار بدهید. برای ما عکس میاره که حالا این دارن چه قرآن رو سرشون گذاشتن، دارن چه کار انجام میدن. خب دارن قرآن رو احترام گذاشتن، او رو واسطه قرار میدن. آیا در منابع، جمله دیگه هم عرض کنم محضر عزیزانمون، آیا در منابع، در باور و اعتقاد، در منابع فکری شیعه، خدایی که شیعه ترسیم میکند مأخوذ از قرآن است یا خدایی که وهابیت ترسیم میکنه و توضیح میده؟ خدایی که شب جمعه قراره بیاد پایین، خدایی که مفرفریه، این تفکر وهابیت دیگه. اینو از قرآن گرفتین شما؟ کجای قرآن؟ کجای قرآن؟ ببین توضیح بدین. پیغمبری که شیعه میگوید چه پیغمبری است که ما داریم توضیح میدیم که لا ینطق عن الحواس، اصلا رو هوا و هوس صحبت نمیکنه. قرآن هم میگه ما آتاکم الرسول فخذوه، و شیعه داره این کارو انجام میده و میگه معصوم است. و پیغمبری که شما در منابعتون آمده و اخذ میکنید چه پیغمبری است؟ ما از قرآن فاصله گرفتیم یا شما از قرآن؟ کاش خودتون یه تأملی تو تفکرات خودتون انجام میدادید که عرض کردم شما ای کاش حیایی بود این وسط که حالا بینندگان دارن میبینن دیگه، ای رجوع میکردید. جمله آخری رو هم عرض کنم جناب آقای قزوانی،
بله.
ای کاش به این دعایی هم که ما در قرآن به سر برای شبای قدر انجام میدیم یه نگاه میکردن آقا ما چه دعایی میکنیم مگر، که میگه آقا اصلا اینا فقط قرآن رو میذارن روی سرشون، قرآن فقط میذارن روی سرشون. امام صادق علیه السلام، عزیزان عبارت رو ببینن در کتاب دعوات مرحوم راوندی، عبارت خیلی قشنگی است از زراره از امام صادق علیه السلام که حضرت فرمودن تأخذ المصحف فی ثلاث لیال من شهر رمضان، در سه شب از ماه رمضان، همین شبهای قدری که الان معروف شده، قرآن رو بگیر، فتنشره و تضعه بین یدک، اونو باز کن مقابل دیدگانت قرار بده، همین کاری که ما شبهای قدر میکنیم. بعد دعا رو ببینن عزیزان، و تقول اللهم انی اسألک به کتابک المنزل، خدایا من از تو میخواهم به واسطه این کتابی که تو نازل کردی. ببینید چقدر قشنگ معارف و مفاهیمی که شیعه داره اخذ کرده به اونها چقدر زیباست. یعنی هر کاری که ما داریم انجام میدیم طبق سنت رسول خدا و اطرت اونهاست، که حدیث ثقلین ما رو عم کرده به اون. خدای ما داریم تو رو قسم میدهیم در این شب ماه رمضان که نشسته ایم، تو را به کتابت که اون تو را نازل کردی قسمت میدهیم، و ما فیه و اون چیزهایی که در این قرآن هست ما داریم تو را به او قسم میدهیم، و فیه اسمک الاکبر، در این کتاب اسم بزرگ تو آمده است، ما داریم تو را به او قسم میدهیم خدایا، و اسماؤک الحسنا، اسماء حسنا و مبارک تو در این قرآن، اسماء محترم تو در این قرآن آمده، و ما یخاف و یرجا، اون چیزهایی که ما باید از اونها خوف داشته باشیم و به اونها امید داشته باشیم از اونها اومده. چی میخواییم حالا؟ قرآن رو واسطه کردیم جناب آقای قزوانی، چی میخواییم؟ ان تجعلنی من عتقائک من النار، خدایا منو قرار بده از آزاد شده های آتش جهنم. یعنی ما اومدیم قرآن رو واسطه قرار دادیم که از آتش آزاد شده های آتش جهنم باشیم. و تدعو بما بدالک من حاجتن، بعدم دعا کن هر حاجت دیگه‌ای که می‌خوای. پس این نکته که آقا شیعه معلوم نیست این چه کاریه، و آخر این جالب بود، این جمله‌اش هم گفت اوج عبادتشون اینه، اوج عبادت ما اینه.
عبادت کمی هم نیست، گیریم همین فقط هم همین باشه
اوج عبادت
شما شیعه. که از این غافلید
شما چه کار دارین می‌کنین؟ ای کاش خودتون میامدید یه توضیح از اعمال و عبادات خودتون میدادید، از شبهای قدتون، از معارف خودتون هم یه توضیح به مخاطبینتون بدیم که اینجور در جهل مرکب و غافل نباشید. ان شاء الله خدای متعال
صحبت کنم، بعد اون نمیاد بدونیم شما چی کار میکنید در شبهای قدر ماه مبارک رمضان، شبها نماز تراویح که کلن یک بدعتی بود و خلاصه بی اساسه. کدام یک از سنت‌های پیامبر شما احیا میکنید در ماه مبارک رمضان؟ خب استاد خیلی متشکریم از حضورتون و این توضیحاتی که دادید. ما چقدر وقت داریم اگه به ما بگن؟ خیلی ممنون میشیم. بله وقتمون به پایان رسید. من فقط هم تذکر بدم که جدول برنامه‌های پخش شبکه حضرت ولی عصر در ماه مبارک رمضان مقدار تغییر کرده، خب اقتضا میکنه به خاطر ساعت اذان و افطاری که هست، لطف کنید به سایت شبکه مراجعه کنید و اونجا کنداکتور پخش برنامه ها رو ببینید. خیلی متشکریم جناب،
سلامت باشید
از حضورتون و همچنین شما عزیزان بیننده. انشالله که این مطالبی که خدمت شما ارائه شد مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و این ساعت و دقایق که در خدمت شما بودیم جز سال اعمال ما و شما ثبت بشه تحت عنایت آقا مبعث و توجهات الهی. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای منان می سپاریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خدا حافظ.
بشتو بی منجی آدم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتو بی از تو بزرگی، بشتو بی از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا